بخش سوم. امام حسین علیه السلام در کربلا.
طبق نقل مشهور و قوی، کاروان حسینی پنج شنبه روز دوم محرم سال 61 هجری در سرزمین کربلا فرود آمد. نقل شده که اسب امام حسین علیه السلام هنگام رسیدن به سرزمین کربلا از حرکت بازایستاد و یک گام هم بر نداشت. حضرت پایین آمد و بر اسب دیگری نشست، آن نیز یک گام بر نداشت. حضرت که چنین دید فرمود:
ای مردم، نام این زمین چیست؟
زمین غازریه.
آیا نام دیگری ندارد؟
نینوایش خوانند.
آیا نام دیگری ندارد؟
ساحل فرات.
آیا نام دیگری ندارد؟
کربلایش خوانند.
در این هنگام حضرت نفس بلندی کشید، آنگاه از اسب خویش پایین آمد. سپس کاروان فرود آمد و باروبونه را در ناحیه‌ای از فرات پایین آورد. برای حسین و خانواده و فرزندانش چادر زدند و خیشاوندانش چادرهایشان را در اطرافش به پا کردند. مرحوم مقرم در پاسخ به این پرسش که چرا امام علیه السلام در حالی که از دیدگاه ما شیعیان بر همه امور کائنات آگاه است، از نام کربلا سوال کرد. می گوید:
راز این که امام علیه السلام از نام زمین پرسید و یا خداوند اسب را متوقف کرد، همانطور که شتر پیامبر را در حدیبیه متوقف ساخت، این بود که به یارانش سرزمینی را که مطابق اخبار رسیده از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و جانشین آن حضرت قربانگاهشان بود بشناساند، تا دلهاشان مطمئن گردد، مردان شناخته شوند، اراده ها استوار گردد و فداکاری ها چهره بندد و در نتیجه بصیرتشان در کار افزون گشته برای هدف بلندی که در پیش دارند آماده شوند، تا آنکه برای هیچ کس تردیدی باقی نماند که کربلا محل تربت اوست. چنین سوال هایی بیهوده نیست. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز دو مردی را که برای دوشیدن شتر برخواستند و نیز نام دو کوهی را که در راه ایشان به سوی بدر واقع بود پرسید. آیا رسول خدا صلوات الله علیه بدانها آگاه نبود؟ آری آگاه بود، لیکن مصالحی که بر ما پوشیده است او را به انجام این سوال واداشت. این گونه سوالها را علمای بلاغت تجاهل دانا میگویند. هرگاه شکافنده همه چیزها که هیچ خرد و بزرگی بر او پوشیده نیست به موسی علیه السلام میگوید ای موسی، این شیء در دست تو چیست؟ و بنا به مصلحتی به عیسی میگوید آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را دو معبود گیرید؟ و با آنکه به ایمان ابراهیم آگاه بود به خلیل فرمود آیا ایمان نیاوردی؟ امام منصوب از جانب خدا نیز بر شریعتش امین است و مصالح بر او پوشیده نیست. همچنین پناه بردن سید الشهدا به خداوند از اندوه و گرفتاری نیز به مفهوم به فال بد گرفتن نام کربلا نبود، زیرا کسی که چیزی را به فال بد می‌گیرد نمی‌داند که بر سر او چه می‌آید و از عقاید اعراب چنین برمی‌آید که فال بد زدن مایه شر است. ولی حسین علیه السلام نسبت به قضای الهی که در سرزمین تف بر او فرود می آید یقین داشت و نسبت به اندوهی که به او و خانواده و اصحابش می رسید دانا بود، چنان که بارها از آن خبر داد.
چادرهای کاروان حسینی به فرمان امام علیه السلام در مکان پاکیزه‌ای که آثار آن تا به امروز باقی است برپا گردید. امام علیه السلام در جایی دور از آب اقامت گزید که به وسیله یک سلسله بلندی و پشته احاطه می شد. این بلندی ها از شمال شرقی آغاز می شد و تا محل باب زینبی در سوی غرب ادامه می یافت. سپس به سوی محل باب قبله از سوی جنوب فرود می آمد و این بلندی های نزدیک به هم یک نیم دایره را برای بیننده تشکیل می داد و دستگل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در این دایره هلالی شکل محاصره گردید. پس از آنکه چادرهای حسین علیه السلام و خانواده و فرزندانش برپا شد، خیشاوندان آن حضرت چادرهایشان را در پیرامون آن برپا کردند و پس از آن چادرهای اصحاب برپا شد.
سید محمد حسن کلیدار بر این باور است که اردوگاه حسینی در همان محلی که بار و بنشان را پایین آوردند نبود، بلکه در جایی دورتر و در نزدیکی درمانگاه حسینی کنونی قرار داشت. وی در این باره به طرح‌های جنگی آن روزگار استناد می‌کند که میان طرفین جنگ دست کم 2 میل فاصله بوده است، چون در عملیات جنگی برای اسب تازی و دیگر کارها به چنین مسافتی نیاز می‌باشد. همینطور چادرها باید دور از تیررس دشمن و تیرهایی که میان طرفین مبادله می شود نصب می گشت. او همچنین برای اثبات دیدگاه خیش به چند شاهد تاریخی استناد می کند.
شیخ باقر شریف این دیدگاه را مردود دانسته، می گوید گمان قوی بر این است که اردوگاه حسینی در جای کنونی اندکی دورتر از آن بوده، زیرا انبوه سپاه اموی که به جنگ حسین علیه السلام آمده بود جز اردوگاه کوچکی در پیش روی نداشت، اردوگاهی که امام علیه السلام از آن به خانواده یاد می کند. بنابراین نیروهای طرفین با هم برابری نداشت تا میان آنها به فاصله 2 میلی یا بیشتر نیاز باشد.
سپاه اموی اردوگاه حسین علیه السلام را در محاصره گرفت، به طوری که وقتی عمر سعد تیر آغاز جنگ را پرتاب کرد و تیراندازان لشکرش آغاز به تیراندازی کردند، هیچ کس در اردوگاه امام علیه السلام نبود مگر آن که تیری به او اصابت کرده، حتی چادر برخی زنان پاره شد. چنانچه فاصله زیاد می بود به زنان اهل بیت تیر اصابت نمی کرد. مؤید سخن ما این است که وقتی امام حسین علیه السلام در میان سپاه اموی سخنرانی کرد، زنان با شنیدن صدای وی به گریه افتادند، در حالی که اگر فاصله زیاد می بود صدای حضرت به آنان نمی رسید. البته دلایل بسیار دیگری نیز وجود دارد که اردوگاه حسین در جای کنونی بوده است.
طبری گوید او یعنی عمر ابن سعد همراه 4000 تن پیش رفت و روز پس از فرود آمدن حسین علیه السلام در نینوا نزدیک آن حضرت فرود آمد. در اینجا حر ابن یزید ریاهی همراه 1000 سوار به او پیوست و سپاه عمر سعد به 5000 سوار رسید.
طبری گوید سبب بیرون رفتن عمر سعد به سوی حسین علیه السلام این بود که عبیدالله زیاد وی را همراه 4000 تن کوفیان رهسپار دستبی ساخته بود که دیلمها حمله برده آنجا را تصرف کرده بودند. ابن زیاد فرمان حکومت ری را برای او نوشت و به وی فرمان حرکت داد. او رفت و با مردم اردو زد. چون کار حسین علیه السلام به آنجا کشید و حضرت عازم کوفه گردید، ابن زیاد عمر سعد را فرا خواند و گفت
به سوی حسین حرکت کن و پس از آنکه از کار او فراغت یافتیم تو بر سر کار خیش می روی.
گفت
خدایت رحمت کند، اگر می توانی من را از این کار معاف داری چنین کن.
گفت
می توانم به شرط آن که فرمان ملکداری ری را به ما بازگردانی.
چون این را گفت عمر سعد اظهار داشت
امروز را به من فرصت ده تا در کار خیش بنگرم.
عمر بازگشت و با خیراندیشان به مشورت پرداخت. با هر کس مشورت میکرد وی را از این کار باز میداشت. حمزت ابن مغیره خواهرزاده عمر سعد آمد و گفت
دایی تو را به خدا سوگند مبادا به جنگ حسین بروی و عصیان پروردگار کرده قطع رحم کنی. به خدا سوگند اگر همه دنیا و سلطنت زمین از تو باشد و تو از آن دست برداری، برای تو بهتر از آن است که خدای را با خون حسین ابن علی علیه السلام دیدار کنی.
عمر سعد گفت
انشاءالله چنین می کنم.
حشام نیز گفت
خدایت قرین هدایت بدارد، چنین مکن و سوی او مرو. سپس از نزد او رفتم. پس شخصی آمد و گفت
اینک عمر سعد مردم را به سوی حسین میخواند.
دوباره نزد او رفتم و دیدم که نشسته است. چون مرا دید روی برگردان و من فهمیدم که او آهنگ حرکت دارد. پس بازگشتم. آنگاه عمر سعد نزد ابن زیاد رفت و گفت:
خداوند تو را قرین صلاح بدارد، تو مرا به این کار گماشتی، برایم فرمان نوشتی و مردم از آن خبر یافتند. اگر صلاح می‌دانی درباره من چنین مکن و کسان دیگری از اشراف کوفه را به سوی حسین بفرست که لیاقت و کفایت جنگی آنان از من برتر است.
ابن زیاد گفت:
نمی‌خواهد بزرگان کوفه را به من بشناسانی. من درباره کسی که می‌خواهم بفرستم از تو نظر نخواستم. اگر می‌خواهی خود با سپاه ما برو، وگرنه فرمان ما را باز پسته.
اینجانین بود که دوستی دنیا چشم بصیرت عمر سعد را کور کرد و او را از نظر روحی چنان سست کرد که قدرت و اراده اتخاذ تصمیمی درست که وی را از عذاب شدید خداوند برهاند نداشت. با آنکه بسیار وی را نهی کردند و هشدار دادند، ولی او گوش شنوا نداشت. نقل شده است که حسین علیه السلام به عمر سعد گفت:
چه حالی خواهی داشت آن هنگامی که میان انتخاب بهشت و دوزخ قرار گیری و تو دوزخ را اختیار کنی؟
ای ابا عبدالله، گروهی از مردمان نابخرت می پندارند که من شما را می کشم.
آنان نابخرد نیستند، آنان خردمندند، بدان. چشم من از این روشن است که پس از من از گندم عراق جز اندکی نخواهی خورد.
چون عمر سعد از در مسجد وارد می شد می گفتند این قاتل حسین ابن علی علیه السلام است، و این مدتی پیش از کشته شدن آن حضرت بود.